شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئناً مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز متدرن در خدمت سرکار خانم ژاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلع هستیم، سلسله گفتگوهایی که با سرکار خانم ژاله وفا داشتیم به مسئله تحول صنعت نفت پرداختیم، از تحول نفت یا صنعت نفت در جهان به خصوص در آمریکا و اروپا شروع کردیم، به شرکت‌های بزرگ نفتی پرداختیم، هرچند به طور خلاصه همه اینها، و بعد به تحول صنعت نفت و اصلاحاتی که در این زمینه در کشورهای نفتیز آمریکای لاتین به خصوص در مکزیکو و ونزوئلا بود رسیدیم، و همه اینها برای آماده کردن این زمینه تاریخی و در واقع جهانی است که برسیم به تحول صنعت نفت در ایران، به خصوص به مسئله ملی شدن نفت. و بر این بنا در خدمت خانم وفا به طور خیلی خلاصه ازشون خواهش کردیم که به تحولات اقتصادی سیاسی ایران که زمین ساز تحول یا جنبش نفت در ایران شده بپردازیم. در گفتگوی پیشین در خدمت ایشون به خصوص به دوران اول سلطنت قاجار پرداختیم، و اگر خانم بفرق خاطرم باشه دوران ناصرالدین شاه رو اساسا بهش پرداختیم، ولی یک نکته‌ای باقی مونده بود به نظر من، این بود که راجع به نقش مردم و به خصوص به اعتراضات مردمی و زمینه‌های اون در دوران ناصرالدین شاه اشاره‌ای نشد. می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه به اون مسئله بپردازیم و از اونجا شروع کنیم.
باش، با کمال میل. ببینید، همجور که شما به درستی توضیح دادید، اگر که ما تحول مسئله صنعت نفت رو بخوایم به شکل نسبتا جامع بررسی کنیم، در حدی که از عهده یک سری مصاحبه بر بیاد، چون مطالعه کتاب یا خوندن کتاب یا تألیف کتاب یه امر، تاریخ رو در یک مصاحبه بیان کردن هم یه امر دیگه است، یک جایی یا مسائل تفصیل میخواد، یه جایی هم باید به اجمال ازش گذشت. منتها شما میدونید که به درستی هم اشاره کردید که بدون اینکه پیش زمینه های تحولات یا اصلاحات اون دوره رو یا موانع اصلاحات رو بر بشماریم و اینکه ببینیم اصولا افکار عمومی اون دوره که منجر به بعضی از قراردادها یا تمدید قراردادهای نفتی شده تا چه حد آگاهی داشتن یا چه تا چه زمینه اندازه زمینه و ابزار آگاهی از مسئله رو داشتن. همونجور که در صحبت قبلی هم اشاره کردیم، ملت ایران در حال حاضر به هیچ وجه موانع و یا به سلام بهانه ای میشه گفت ندارن نسبت به مردم دوران قاجار که بگن ما به هیچ وجه از مسائل به سلام محتوای قراردادها مطلع نیستیم. مسلما الان هزاران برابر بیشتر امکانات اطلاع رسانی وجود داره و وضع اطلاع رسانی در سطح جهان به حدی رسیده که هر انسان، هر ایرانی وطن دوستی که بخواد واقعا سر در بیاره که با ملتش، با منابعش چه کار میکنن، امکانات وسیع در اختیارش هست. این فرق داره با دورانی که در مثل دوران ناصرالدین‌شاه که برشمردیم با یک استبدادی که تمامی به اصطلاح راه‌های گذر با که یا ارتباط و تماس با سایر کشورهای همجوار را حتی هم برای مردم عادی که چه ارز کنن، برای همون درباریان هم به ندرت امکان داشته. خود ناصرالدین‌شاه در با اون همه کپکو و دبدبه و اون همه پولی که خرج میکرد، فقط 3 بار تونست بره اروپا، البته خب خرج عیاشیش میکرد، ولی منظورم که با عدم تماس مستمر و نبود نشریات و روزنامه ها، این رو نمیشه برابر دونست. در 2 مقطع تاریخی مهم با فاصله 100 و خورده سال بگیم الان هم ملت ایران تقصیر ندارن، چون نمیدونن که چی برشون میگذره، آقای زنگنه چه نوع قراردادهایی رو میبنده. پس بنابراین ما با اون منصف باشیم و برای اینکه اون شرایط رو، شرایط شکل‌گیری مثلا چرا قرارداد 1919 در زمان وسوق دل به وجود نیامده یا چرا در زمان رضا شاه این قرارداد دارسی تمدید شد رو، ما باید میزان اطلاعات و میزان سانسور اون دوره یا رشد افکار عمومی توجه خاص رو مبذول بکنیم. به خاطر همین من سعی میکنم با وجودی که به برخی از وقایع تاریخی دوران مشروطه باید یکم مفصلتر توضیح بدم، میخوام در بخش مردمیش بیشتر تکیه بکنیم، یه جاهایی رو از نقطه نظر وقایع تاریخی با سریع ازش بگذاریم. بنابراین در دوره مشروطه هم زیاد به اونجور که باید و شاید و در خور بررسی مسئله مشروطه است و ما در این قصاده نمیتونه انجام بدیم. شاید هم گهگاهی از خود اصل مسئله نفت دور بشیم، ولی حتما اینها زمینه است برای به صورت درک چگونگی شکل‌گیری صنعت نفت در ایران و یا دخالت قدرت‌های خارجی در امور ایران.
بله،
شما سوال کردید اعتراضات مردمی در دوره مصدق چه شکل بود. ببینید، البته بسیاری افراد بودن، روشنفکرانی که در فن سخنرانی حتی واعظ بودن، در فن سخنرانی بسیار معروف و شهیر بودن، مثل حتی ملک المتکلمین که معروف شده بود، این لقب رو بهش داده بودن. ولی هنوز قبل از که به اون مسئله برسیم، در دوره ناصرالدین‌شاه یک استبداد ناصری معروف، یک استبداد کامل حاکم بوده که این رو در حتی با اون اصلاحاتی که برشمردیم در دوره امیرکبیر یا در دوره سپهسالار که در صدارت‌های این داشتن در دوره سلطنت 49 ساله ناصرالدین‌شاه، این وضعیت جرایت به حدی خراب بود، یعنی به حدی این استبداد حاکم بوده که امکان اینکه مردم عادی دسترسی پیدا بکنن به بسیاری از اطلاعات خیلی کم بوده و در حد در دوره ناصرالدین‌شاه در حد چندین نامه‌ای که بعضی از روشنفکرانی که خوبهاشون برای تحصیل به خارج باز شده بوده یا در داخل آدمای منور و فکری بودن، چندین نامه نوشته شده بوده حتی اعتراض‌آمیز به شاه. یکی از اونها که خیلی جالبه، این های سیاه که منتقد معروف و به نام عهد ناصری در خاطراتش از اونها نام میبره، من به اختصار یک دوخه بسیار طولانی سالی بخش کوچکیش رو چند جملهش رو عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. میگه که میرزا تقی‌خان اتابک رو که امیدگاه یک ملت و نجات دهنده یک مملکت بود، منظورش امیرکبیره، بی تقصیر برافکندید، همه سکوت کرد، هر کس از برادران اسلامی ما به هر تهمت و اسم و رسم قربانی کردید چشم پوشیدید. خطاب به ناصر این چادر میگه. حتی گربه را به مقام و منصب و لقب مفتخر کردید و بر اغلا و بزرگان و نجبا ترجیح دادید. ملیجک ها بزرگان مملکت شدند و در ایران در هر سری شور مملکت خواهی و عدل و نظم و وطن پرستی دیده می شد، مثل میرزا تقی خان لگدکوب اراذل و وطن فروشان گرد. و به هر حال از ابتدا اون خاطراتش ادامه میده، از ابتدای سلطنت تا امروز به کدام تظلم 100 دینار احقاق حق شد؟ رعیت چو بیخ است و سلطان درخت، درخت ای پدر باشد از بیخ سخت. و خدا آگاهی که کار به استخوان رسیده و امید مردم به وضع یک قانون ولو هر قد هم سخت باشه داریم که از روی اون با رعایای مطیع رفتار بشه، نه به میل اشخاص تا چه کند همت شاهانه. یه بخش از نامه بوده که به ناصرالدین شاه در اعتراض به وضع موجود و لزوم وضع قانون مثلا نوشته شده. بعد وضع این بعد خب اعلامیه بوده، حالا بعدا میرسیم انشالله به این که وضعیت به اصطلاح آیه شبنامه پخش میشده یا نمیشده. اتا از روی خاطرات اعتماد السلطنه من یک جایی شد دیدم که خیلی به اصطلاح اشاره کرده بود که وضعیت نظر دربار رو میگه نسبت به این اعلامیه هایی که اینور اونور تو خونه ها پخش میشده یا به دیوار جای زده میشده. میگه که اعلامیه 1313 رو منظور شش قمری، اعلامیه هایی را مخالفان سلطنت بر دیوارهای شهر چسبانده بودند، تماما توهین از وجود مبارک و ولی نعمت ما بود. ناسزا گفتم به ناصر نشان. از خواندن آنها ملول شدم. از همه بدتر اعلامیه تبریزی ها بود که البته با معنی تر از اعلانات ملت تهران بود. و توهین به ادنا نزدیکان سلطنت گرچه کنیز سیاه باشد بر من ناگوار است. میخوندن و پاره میکردن، ناراحت میشدن که چرا به ناصرالدین شاه مثلا توش ناسزایی بود. به هر حال غیر از این بعضی از احزاب مخفی و دست مثلا نشر کتاب که خیلی جزئی و کم بوده، یک بعضی از مدارس جدیدی درست شد، خیلی خیلی اون موقع در دوره ناصرالدین شاه کم، ولی یک واقعه مهمی، واقعه رژی که مرگ ناصرالدین شاه و خود مرگ ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی، این دوتا واقعه مهم بودن که مقدار مردم رو تکون دادن در عصر ناصرالدین شاه. یک به اصطلاح گشایشی شد در اینکه بیشتر افکار آزادی خواهیشون رو مردم بیرون بدن. میدونید در سال 1309 هجری قمری کمپانی رژی امتیاز دخانیات رو از ناصرالدین شاه گرفت که خرید و فروش دخانیات منحصر فقط به یه اداره باشه و در عوض چند کرور، البته کرور ایران 500 هزاره، یعنی نصف میلیون، میگن معادل 500,000
هزاره.
کرور هندی مثلا میگن 20 کرور ایران یعنی 10 میلیون. به هر حال چند کرور یعنی چند تا 500 هزار تومان به پادشاه و درباری ها می دادن و به همه استانهای ایران، ایالت، موقع 4 تا ایالت در ایالت کلی بوده که آذربایجان بوده، فارس بوده، کرمان بوده، خراسان، یه دو سه تا منتقل بودن که ربطی به اونا نداشت، ایالات ایران رو میگن، اون 4 تا منظوره شد.
بله.
هر حال به همه این ایالات ایران یه عده رو فرستادن که اداره این کمپانی دخانیات رو دایر بکنه. حتی تو دهات هم به مردم خیلی سخت میگرفتن که از این اداره، یعنی جور دیگه تنباکو و دخانیات کلا خرید و فروش نشه، فقط از همین کمپانی رژی خریده بشه. خب به هر حال میدونید خیلی از علما و بزرگان ایران و خیلی متوجه وخامت اوضاع شدن و گفتن پیش خودشون که اگر امروز دخانیات محدود بشه، فردا لابد نمک و بچم هیزم و بچم زغال و آب و اینا به ترتیب شروع میشه، این امتیاز دادن به هر کالایی به خارجی و به ازاش مبلغی میگیرن بعدن اینها که بعد نه صرف آبادانی مملکت میشه یا ای که فقط تفاوت مواجب فلان شاهزاده است یا مثلا کمک معاش فلان آقازاده. البته همین آقازاده ها هم امروز ما داریم در ایران با همین موزل، هنوز ما روبروی مسترشون خلاص نشدیم. برحال یک وصفی نوشته بود، یک مثلا در یک کتاب من خوندم نوشته بود این پولا که چیز میشه به سلام میگیرن از این کمپانیا یا خرج مسافرت فرنگ یا نیاز فلان خانم قشنگ. در حال این صدق میکنه در اون دوره قاجاری. به هر حال برای حاج میرزا حسن مشاهد آشتیانی این توضیح دادن ای بای این کار سپردن امتیاز دخانیات به این کمپانی رژی رو، اونم حکم به حرمت استعمال دخانیات داد که دیگه معروف شما خودتون متذکرید، میدونید که حتی زن ناصرالدین‌شاه هم برای ناصرالدین‌شاه قلیان چوب مچاق نکرد، از این فتوا تبعیت کرد و به هر حال یه فتوا دادن در یک دو جمله که بسم الله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو توتون به این نه به اصطلاح در حکم محاربه با امام زمانه.
بله.
و خب به هر حال اوضاع که اینجور شد، کمپانی به توسط قوام الدوله وزیر امور خارجه به اصطلاح اومد شکایت کرد به ناصرالدین‌شاه و ناصرالدین‌شاه هم عبدالله خان والی رو اول فرستاد دوباره سراغ آشتیانی که یا باید بیه در ملای آن قلیان بکشی یا از ایران باره خارج بشی. و اون مرحوم آشتیانی هم دومی رو انتخاب کرد و آماده شد که حرکت کنه که اهالی تهران خب به هیجان اومدن جلوش گرفتن و گفتن نه، و بلا فاصله بعد از یه ساعت میگن تمام دکان ها و سراهای بازار اینا بسته شد در اعتراض به این مسئله. از دوباره عبدالله خان والی رفت خدمت میرزا آشتیانی و گفت که شاه گفته باشه من امتیاز داخله رو موقوف میکنم ولی امتیاز خارجی هنوز با کمپانیه و از این ضدیت با دولت دست برداره، نصیحتش میکرد و برید الان در ملای عام قلیون بکشید. آشتیانه هم جواب داده بود که خلاف حکم رو نمیتونم بکنم و شق عصای مسلمانان رو هم نمیکنم. در حال باز این عبدالله خان والی در مقام اجرای حکم ناصرالدین‌شاه اومد گفت نه، به زور کرد بهش که حتما باید قلیان بکشید، که بعد میگن یه دفعه اون سید محمد رضا طباطبایی خیلی عصبانی شد از کوره در رفت و شروع کرد به ناسزا گفتن به شاه که شاه و تو نایب السلطنه غلط کردید و دور شو ای ملعون خائن از مجلس مسلمانان. و مردم اومدن کمک و مجلس الدوله رو محاصره کردن و خواستن بکشن که خب یه نفر از اونو نجاتش داد و بالاخره در اثر هجوم مردم به ارگ دولتی و اعتراض عمومی فرمان شلیک داده شد، ادهی هم تو اون دوره موقع کشته شدن و زخمی شدن و برحال شاه فرستاد دنبال میرزا آشتیانی که از مسافرت منصرف بشه و مجلس در دربار منعقد بکنید، خودتونم جمع بشید، یه در رو بفرستید که بشینن با وزرای دولت در صلاحی هم مشورت کنن. یک جلسه ترتیب دادن و در نتیجه به صلاح مردم هم که دیدن خب راضی شدن به یه ترتیب به صلاح جلسهی بذارن برای حل این مسئله کمپانی رژی، بازارها باز شد و مجلس هم در دربار تشکیل شد. نتیجه این شد که امتیاز روز کل هست بشه، متأسفانه 6 میلیون خسارت کمپانی رو دولت قبول کرد و این اولین قرضی بود که دولت ایران به خارج مدیون شد.
بله.
این مسئله 6 میلیون. ولی اگر به هر حال این خسارتی که به ایران از این لحاظ مالی وارد شد، در عوض یک نقش عظیمی داشت این مسئله کمپانی رژی و اعتراض مردم در روشن کردن مردم در مطالبه حقوقشون. به هر حال جالبی که توی جلسه قوام الدوله گفت که برداشتن این امتیاز محاله. تو جلسه که تشکیل دادن بعضی از علما اومده بودن و وزرا و اینا، قوام الدوله میگه برداشتن این امتیاز محال و ممتنعه. اون طباطبایی جوابش میده که گوی رئیس دخانیات رژی شما باشید. امین السلطان که چیز بوده به اصطلاح صدر اعظم بوده میگه خیر، ایشون جناب قوام الدوله وزیر امور خارجه است. به هر حال اون سید محمد رضا طباطبایی هم جواب میده اگه این حکم رو دولت داده که باید به امضای ملت باشه، اگر هم شخص شاه داده که حقی نداشته و نداره که بده. و اولین بار بوده هم که حرفی زدیم که از حقوق ملت صحبت میشه. و امین السلطان هم تعهد بده که از طرف علمای ملت به صلاح کوشش بکنه که این امتیاز رو باطل بکنه، به شرط این که اینا اعلام بکنن دخانیات دیگه حرام نیست و از دوباره بازار بتونه به صلاح راه بیفته و چیز به صلاح مصرف بشه دخانیات. در حال ناصرالدین‌شاه در 1313 هجری قمری در موقعی که هنوز جشن پنجاهمین داشت، مقدمات جشن پنجاهمین سال سلطنت خودشو تهیه میدید، به دست میرزا رضای کرمانی در حرم حضرت عبدالعظیم کشته میشه و اون یک استنتاقی هم بکنن از فیز از میرزا رضای کرمانی که به تفصیل تو روزنامه سور استرافیک اومده شده جالب خیلی. به هر حال اون تفسیر هم 1313 در میدان مشق تهران دار میزنن. به هر حال بعد از ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه در 1269 قمری که متولد شده در 1313 به سلطنت میرسه، در دوره که ولیعهد بود فرمانروای آذربایجان رو داشت. و در موردش در همه بسیار کتب تاریخی که من مقایسه کردم همه میگن آدم خوشقلبی بوده ولی ضعیف و نفس بوده و بدون اراده. جسمن هم بسیار آدم ضعیف بوده، خیلی هم اشکش دم مشکش بوده، بلافاصله گریهش میگرفته و خیلی نسبت به علما خودشو نزدیک نشون میداده و مثلا وقتی که عزاداری بوده اینقدر گریه میکرده که از حال میرفته. و به هر حال این بعد از یک سال اولین صدر اعظمش رو همون امین السلطان اتابک اعظم انتخاب میکنه. بعد میگن تنها کار مفیدی که مظفرالدین به غیر از امضای فرمان مشروطیت انجام داد این است که بعد از یک سال امین السلطان رو از صدارت برکنار میکنه، اونم تحت فشار آزادی خواهان. و برحال این همین امین السلطان اینقدر خود این شاه هم اینقدر بذل و بخشش کرده بود و خرجی به حساب که خزانه ملت خالی شده بود. در زمان یه چیز رو هم جمله معترضم این وسط بگم و اون که در زمان مرگ چیز یعنی کشته شدن ناصرالدین شاه، خود مرحوم دکتر مصدق تو خاطراتشو نوشتن من اون دوره 14 سالم بوده. این بخوام دنبال بکنیم ببینیم بعدا تعهدات یا که پستایی که دکتر محمد مصدق در دوره فاجعه در وزارت مالی و غیره میگیره قسمت اصلیش بیفته به دور کابینه قوام که کفالت میدن به وزارت مالیه رو. یعنی قسمت اصلی سرکار داشتنمون با رویه اقتصادی حقوقی دکتر محمد مصدق از کابینه قوام شروع میشه. قبل از اون منظوری پارالل و موازی خدمتتون عرض کنم که خود دکتر محمد مصدق میگن من در زمان به اصطلاح چیز فوت یا کشته شدن ناصرالدین شاه حدود 14 سالم بود. و یه چیزی هم در خاطرات شروع بودن میگن تمام عواید مملکت ایران از نقد و جنس در پایان عهد ناصری حدود 12 کروز تومان بوده. این کرورم که گفتیم
500
در حال نصفشو میگه صرف محاسبات دولتی میشده و نصفش هم حقوق اشخاص بوده. کل بودجه تشکیلات مرکز وزارت مالی اون زمان یه تخمین زده اونجا دکتر محمد مصدق تو خاطراتش میگه حدود 60,000 تومان. حالا به هر حال ما از دوره ناصرالدین شاه اومدیم بیرون، تو دوره مظفرالدین شاه هستیم. به هر حال این اول همون اتابک و میاره سر کار، بعد از یک سال از صدارت میندازدش و موجب به اصطلاح یعنی تو همین سال زمینه در واقع اتابک استقراض دولت ایران رو از دولت روسیه فراهم میکنه. و در حال بعد از اون امین الدوله میشه به مقام صدارت میرسه، 3 سال صدارت میکنه از 1314 هجری تا 1317 یعنی 1898 میلادی تا سال 1900. این دوره یه صدارت امین الدوله خب یک در واقع یه سد محکمی در مقابل ناصرالدین شاه وجود داشت که با کشورهای دیگه ارتباط نداشته باشه و در اون دوره مردم در واقع به جراید و مجلات خارجی دست پیدا نکنن، بعد با هم یعنی نتونن از اوضاع کشورهای دیگه گفته بود. برخی از در زمان امین الدوله این مسئله یه مقدار باز شد، مثلا جراید و ترجمه کتب یه مقدار امکان پذیر شد و یک نهضت فرهنگی جدیدی که اون تلیه مشروطیت میشه اسمشو گذاشت از زمان در دوران مظفرالدین شاه شروع شد. و اون قسمت یه مقدار باز شدن، حالا ما میبینیم مقایسهش بکنیم امین الدوله و رفتارش با این الدوله که بعدش میاد چقدر زمین تاسمون فرق میکرده. و اگر یک اصلاحات چیزی هم در دوره مظفرالدین شاه شد اصلش مثلا اون گشایشی بود که دوره 3 ساله صدارت امین الدوله بود.
بله بله.
البته چیزی جالبی من خوندم که بعضی از این مورخان خارجی در مورد خود شخص مظفرعلی‌شاه نوشتن که او آنچه را که به زبان میگفت کله اش خبر نمیشد. به هر حال زیاد به دیگر قادر بوده که دوست داشته کارهای پدرش رو تقلید بکنه، منتها چون آدم ضعیف و نفسی بوده تو خیال این کار انجام میداده. ولی خب در مورد فیزیکیش میگن آدمی بوده شخصا از قتل نفس و دوزی های هنگفت سرشار مثل باباش یه مقدار اجتناب میکرده، ولی خب اهل عیش و نوشم زیاد بوده. در سلطنت مظفرعلی‌شاه در واقع بحرین به طور قطع در تحت سلطه انگلیسی ها قرار میگیره. وقتی که یه مقدارم از آبای رودخانه هیرمند در زمان موقع افغانیات تصاحب میکنن و در زمان امین دوله که به صلاح صدارت داشت به اون سه تا بلژیکی که یکی از اونها معروف بود به نوز و کارهای گمرکی ایران به یعنی رئیس کل گمرکات شد، از در اون زمان اون مقدماتش آماده شد و یه چند تا کار خدمات به امین الدوله نسبت میدن. یکی میگن که مثلا کارخونه قند تحریزک رو امین الدوله درست کرد، مثلا پوزخانه رو میگن اون پوزخانه به سبک جدید، مطابق میدونیم که پوزخانه در زمان امیر کبیر پایش
درست
انجام شد و بعدش هم یک سری مدارس جدیدی هم در که تو اون زمان اصلا دبستان ممنوع بود به وجود اومد در دوره همین
امین الدوله.
البته یه سری مدارس به وجود اومد، یعنی درست شد که مثلا اولین دبستان رو در تبریز درست کردن. یک شخص بوده به نام میرزا حسن رشدیه که خیلی از آزادیخواهان بزرگ بوده، خیلی بعدها نقشش رو میبینیم تو مشروطیت که کجاها چه کارهایی میکرده. این آدم بهش معروف به پدر معارف ایران که این شروع کرده، حتی یه قواعدی هم میگن برای خواندن و نوشتن زبان فارسی باب کرد که بعد در مدتهایی تدریس میشده. اولین دبستان رو در تبریز درست کرد و اولین دبستان هم در تهران اون امین الدوله جز خدماتش میشمارند خودش درست کرد و مدرسه رشدیه هم درست کردن و در حال خیلی کسان دیگه بودن که در تأسیس مدارس ملی کوشش کردن، مثل میرزا یحیی دولت آبادی که مقدار زیادی از ثروت خودش رو صرف کرد، مدرسه ادب، مدرسه سادات رو درست کرد. بعد میرزا سید محمد طباطبایی، این هم از علمایی بود که در راه معارف جدید خیلی کوشا بود و مدرسه اسلام رو درست کرد که جالبیش این است که مدرسه که اون درست کرد به سبک نو بود، نه به سبک مکتبای قدیم. در واقع اون سری از روحانیون و مرتجعی که مدارس جدید رو مظهر کفر و فرنگی و آبی مثلا میدونستن مجبور شدن به ناچار دست از مخالفت بکشن بعد از اینکه سید محمد طباطبایی مدرسه اسلام رو درست کرد. بعد مثلا یه شخصی مثل لقمان ملک پزشک این مدرسه لقمانیه رو دایر کرد در تبریز ملک المتکلمین تو اصفهان و دبستانی هم در بندر انزلی تأسیس کرد. خب خیلی ها در قزوین قاضی قزوینی درست کرد، در مازندران مدرسه قدسیه رو در مثلا مازندرانی مدرسه قدسیه رو در تهران درست کرد و مدرسه کمالیه که میگن در جنوب تهران بوده اون موقع این درست شد. و به این ترتیب میبینیم که به تعداد مدارس روز به روز افزوده میشه و حتی تو استانبول هم مدرسه ایرونی ها رو درست کرد، مدرسه به نام دبستان دانش که حتی این سفیر کبیر ایران تو استانبول بوده اون مدرسه دبستان دانش رو درست میکنه در تهران هم و تنها اولی مدرسه بوده که کارگاه های نجاری داشته، کارآموزی میکردن تو اونجا. بعد حتی بعدا اون سردار اسد که از خوانین بختیاری بودم یک دبستانی برای فرزندان ایل تأسیس کرد که معلمین هم از تهران میورده اونجا. این خاطرات پدر بزرگ من میخوندم، پدر بزرگ مرحوم سنجابی رو و اون دوران ایل سنجابی رو توضیح میده، خیلی خاطرات شیرینی داره. توضیح میده که موقعی که مثلا البته دوره اون زیباتری دوره کودکی با این بود که تمام روز کار نداشتی، یعنی مدرسه نبوده، ما میرفتی به شکار و از سواری و چوبان بازی اینا و بعد دیگه حال اونایی که بعد از مدرسه مجبور بودن برن بچه های مثلا این رو ما میفهمیدیم که چقدر از موقعی هم که خودش مثلا به سنی میرسه که بعدا میفرزنش مکتب و اینا توضیح میده که چقدر سخت بوده دیگه، اون آزادی کودکانه گرفته بوده
عجب دوران خوبی
از بچه های ایلال. به هر حال این سردار اسد هم که از خوانین بختیاری بود اونم دبستان برای به اصطلاح ایل بختیاری درست میکنه.
بله
ولی در وضعیت چیز دبستان های اون دوره. ها یه چیزی من جالب خدمتتون عرض کنم، اینکه در زمان مظفرالدین شاه این مهدی قلی هدایت یک چیزی می‌نویسه، می‌خوام بگم یعنی چقدر اینا سفت و سفت بودن و به اصطلاح بسته بودن نسبت به با وجود که مثلا مظفرالدین شاه سفر کرده بوده به اروپا و رفته بوده دیده بوده چقدر بسته بودن نسبت به تحولاتی که در کشورهای دیگه انجام می‌شده. این میگه که سال 1121 قمری که از اروپا برگشتم به خودم گفتم به تهران میرسم، باز همون صحبت ها رو میکنم، دردا رو میگم، نمیدونم کی نوبت درمان میرسه.
بله.
حالت و بی علمی و بی همتی و بی غیرتی معلوم نیست تا کی دامنگیر این مشت مخلوب رو. خلاصه میگه مظفرالدین شاه دو سفر رفته به فرنگ، دنیای آباد رو دیده، میل به آبادانی نداره. مانع چیه؟ دیوار جهل و ظلمت اطراف او رو گرفته. از عین الدوله و امیر بهادر و امثال اینا هم چه انتظار باید داشت؟ ناصرالملک و سنی و دوله و امثال اینا همه خانشین هم حرفشون به مفت نمیارزه. بعد میگه در زمان ناصرالدین شاه حرفهای نگفتنی در حوزه ما گفته میشد، منتها جاسوس همه جا بود و گاه این فکر برای من میومد که اصرار مظفرالدین شاه در مراجعت من برای کسب اطلاع از اوضاع ژاپنه، رفته بوده ژاپن هم مثلا دیده بوده، یکی میگفتم این رو میفرسته دنبال من نکنه میخواد بدون اوضاع ژاپن چیه که یه دولت آسیایی فل ترقیات اروپایی رو کرد لابد میخواد تقلید کنه. پیش خودم میگفتم زودتر برم بگم شاید یه اثری داشته باشه.
بله.
من میدونم که شاه مایل به اصلاحه ولی اصلاح مانع منافع حواشیشه و نخواهند گذارد که من اونجوری که چنان که بعدن هم نذاشتن میگه.
بله.
من میگه اصلاح منتها این حرفای بسیار نابیه که موانع رو میشماره در اونجا. اصلاح لازمش ترک هوا و هوسه و اسرافی ها شب و روز مشفق و طبع بشرم بازیگر و در موارد شرفیابی شاه از ژاپن به سلام میپرسید لکن از استماع حرفای سیاسی استنکاف داشت، فرمودن از نباتاتش بگو، هم به که من در آن اصلا وارد نبودم. این همه با شوق میرفته که از پیش دست ژاپن بگه و میگفته بگو گلگیاش چه شکلی. برحال این از خیلی هاشون ترخورده میشدن از اینکه این همه جذب سانسور و بس به صلاح همون همجور که میشماره بی غیرتی و بی جهالت و بی
و جهالت
در دربار
و جهالتشون. بله.
و جهالتشون.
بله.
و در حال حالا خلاصه این امین الدوله در 1317 که گفتیم 3 سال در کل وزارت صدارت میکنه با مخالفت درباریان روبرو میشه و مجبور میشه استعفا بده.
بله.
اینجاش کی میاد؟ از دوباره میرزا علی اصغرخان اتابک امین السلطان صدر اعظم میشه از 1317 تا 1321.
بله.
و این به بهانه اینکه شاه مریضه و برای معالجه مظفرالدین شاه باید به اروپا بره و برای دست دادن به اصلاحات سیاسی اساسی هم در واقع پول لازمه که از خارج باید به دست آورد، مسئله استقرار خارجی رو این فرد خائن پیش میکشه. خب اتابک از طرفداران معروف بوده به جدی روسیه تزاری بود و از اون به کمک اونا به صدارت رسیده بود، یک شروع میکنه از سن پترزبورگ ساز دریوزگی کنه، تقاضای یک قرضه میکنه حدود 22 میلیون و نیم منات. منات رو به خدا تو فرهنگش میگه حدود 100 کپک روسیه، کپک پول خورده به صلاح مثل مثلا سنت الان.
بله.
روسی بوده ولی برابری من ندیدم حدود چقدر
پول ما میشه
کرور مقایسش کرد چقدر در حال 22 میلیون و نیم منات با فرق 5%. این رو برای مدت 75 سال چیز میکنه
این وام رو میگیره،
این قرض رو میگیره که حالا برای در ازای این چیا میده. بعد این مذاکرات اولش مخفی نگه میداره و مردم ازش اطلاعی نداشتن، یعنی مردم که من عامه مردم بسیار کم از این مسائل مطلع شدم، مگر اینکه از طرف اعتراض بعضی از علما یا وعاظ معروف یا مثلا سید جمال الدین یا ملک المتکلمین که خب نطقهای مهیجی میکردن و اطلاع میدادن، مردم عامه کمتر در جریان این زده بندهای درباری. ولی به هر حال زیاد طول نمیکشه که زمزمه استقراض ایران از روسیه ولی در روزنامه های مهم دنیا چاپ بشه و این استقراض با شرایط بسیار سنگین و غمگین میشه در واقع گفت در مردم ایران تحمیل میشه. در عوضش تمام گمرکات بنادر شمال ایران رو تحت کنترل روسیه قرار میده. ولی الان ما حالا مستقیم به نفت فعلا سر کار نداریم، ولی از نوع امتیازاتی است که پای استعمار خارجی رو در ایران باز میکنه شدید و به اصطلاح با سایر امتیازات میده که تازه به شرط این که از اون وام بانک شاهنشاهی 500 هزار لیره تاوان امتیاز توتون و تنباکو رو بپردازه. یعنی از دو ور دو طرف رو میخوندن، هم قرض میداده به ایران، هم میگفته وام بگیر از بانک من، انگلیسی هم از اون ور قرض چیز رو بده، اون
خسارت
پرده اولتو بده که این همه همین شکل مبلغ کشور آمریکای لاتین و آفریقایی هم نه همین قرض در قرض و بهره در بهره هست که بیچاره کرده بسیار از کشورها. اینا هم همین کار میکرده، این قرض میگرفته و بعد اونا میگفتن خب حالا با این پولی که گرفتی بهرهاش هم که جدا، گو حساب گفکات هم که جدا که ما میدی، اون قرامت تو لغو کمپانی رژی رو اونو بده.
بله
متاسفانه این قضیه استخراج در میون روحانیون مثل قضیه انحصار تنباکو قوقا به پا نکرد و کمتر یعنی انتقادی بهش نشد، مثل یه عمل ساده، یعنی خیلی کم من دیدم که دیدیم که
اعتراضی شده باشه. بله
بله
ندیدیم که اعتراضی
نه به این یعنی یه واقعی رو ایجاد بشه. متها از طرف آزادی خواهان ایران اعتراضات بسیار شده، البته نتیجه به دست نیامد، ولی مثلا میرزا ملکوم خواه البته اون زمان سفیر کبیر ایران در لندن بود اعتراض کرد. حالا یک داستانی مصطفی الممالک نقل میکنه، میگه که من بعدها در سوئیس این عطابک برای که از دل ملکم خان بیرون بیاره و ادعا بکنه که من نبودم به اصطلاح که این قرض رو میخواستم به بار بیارم و فلان، دعوت میکنه از این مصطفی الممالک و چیز و ملکم خان که برن توی هتلی که اونجا خودش اقامت داشته برن مثلا صرف قهوه چایی چیزی بکنه. خب اینا هم دعوتش اجابت میکنن و میرن اونجا. بعدها یعنی منظور من بعدها از موقعی که بعد از صدارت میفته این عطابک و فرار میکنه میره اروپا.
بله
اونجا این ملکم خان رو میبینه و شروع میکنه توضیح دادن که من مقصر نبودم، اصلا زمینش از زمان امین الدوله درست شد، من اصلا خودم مخالف بودم و وزیر دربار مظفرالدین شاه بود که حکیم الملک اونو سفیر کبیر ایران در سن پترزبورگ ارفع الدوله اینا مقصرن، اینا بودن که پایه استقراض آوردن و من شدید مخالف بودم و هیچ مثلا تقصیر من نداشتم، میخواستم از دل یارو در بیارم. میگه که این مصطفی الممالک این مرزا ملکم خواهی نگاهش کرد گفت که ای من فکر میکردم پول گرفتی، از اون پول گرفتی میگفتم مستحق صد ضربه شلاقی، حالا که میبینم پولم که نگرفتی پس مستحق هزار ضربه شلاقی. به چیز دیگه لاغر گفت شما برای منافع شخصی بیکار کردی که حالا ببینی چقدر احمدی که پولم نگرفتی و همچین قرض رو دست ملت ایران گذاشتی. به هر حال این
تجربه اون قام میکنه
نامه ای که در واقع میشه گفت در زمینه این استقراض اعتراض کرد، روزنامه حبر المتینی که معید الاسلام توی کلکته انتشار میداد، ایران نمیرسید، یعنی تعداد یه عده مثلا استنتازش میکردن، نسخه برداری میکردن، پخش میکردن در ایران، اما مرکز پخشش اونجا بوده کلکته هندوستان و این بیشتر از همه میگن در مذرات این استخراج نوشت و حتی مجلس سری که بعدها به پست مجاهدین آزاد خواهد تو شبای چهارشنبه در خونه اون یحیای مرزا حاجی مرزا شهر دولت‌آبادی
بشد،
خیلی در مورد این مزرات استخراج صحبت می‌کردن و حرفایی می‌زدن بی‌پروا و مقاله می‌نوشتن برای جرایدی که در ایرانی یعنی به زبان فارسی که در خارج چاپ می‌شده.
بله.
و یک میگن تلگرافی هم با سیم کمپانی که حق نظارتش دولت ایران نداشت به وزرای خارجه کشورهای متمدن جهان نوشتن که چرا اعتراض نمی کنید به این فشاری که روسیه در ایران آورده. البته هنوز اون موقع نشر شبنامه کمتر رواج داشته، ولی خب دستگاه ژلاتین آورده بودن و تازه مرسوم شده بود و این دکتر مهدی ملک‌زاده تو کتابش که تاریخ مشروطیته کتاب سجلی داره میگه که من خودم اون موقع شاگرد دارالفنون بودم و یادمه که این شبنامه ها رو منتشر میکردیم، حتی شخصا من و یه نفر دیگر من یادم نیست که میگه این شبنامه رو برد خونه عین الله عین الدوله بودیم خونه عین الدوله راست میدادیم به قراولش، اون اومد بهش یه دفعه خود چیز از پشت پرده اومد بیرون عین الدوله، ما تو مبهوت مونده بودیم که نکنه در چیز و پاکت رو باز کرد دید شبنامه است اومد به دنبال ما فرار کردیم، خود جمعون بودن دیگه در میدن اون یعنی اینجوری میکردن میبردن شبنامه رو میدادن به چیز مثلا بده به فلانی بوده دیگه دستگاه ژلاتین درست میکرد.
بله.
یه چیز جالب این است که میگن که این معتمد خاقان سدزی که از روشنفکران اون موقع بوده این تو دربار مظفرالدین شاه شبنامه ها رو با کمال احتیاط بوده تو اتاق خلوت مظفرالدین شاه میذاشته و از به اصطلاح از اون برم از جریاناتی که در خود دربار مظفرالدین شاه رخ میداده اعضای مجمع و آگاه میکرده مجمع عمومی به اصطلاح اون انجمن سری و چند زمینه هم جان خیلی از اعضای مجمع رو خطر از خطر به اصطلاح رهانی به خاطر که متوجه شده بود اینا دنبالشون هستن میخوان بگیرنش. بعد حتی میگن که داماد مظفرالدین شاه اون موقر السلطنه این همین شبنامه های ضد استقراض رو تو دربار پخش میکرده و جالبی که میگه یه دفعه مظفر شاه این دسته میذاشته رو میز شاه تو آینه میبیندش و دستور میده اینو بگیرنش و دامادش رو چوبش بذارن فلکش میکنن و زیر اون چوب زدن میگه همدستای خود رو معرفی کن، اونم نامرده نمیکنه تمام افراد مجمع رو میشناسونه و همه شون رو با نام به اصطلاح نامونشون به مامورین میده و یه در یه شب چهارشنبه که انجمن دایر بوده مامورین محل انجمن رو میگیرن محاصره میکنن و متاسفانه افراد دستگیر میکنن. ولی به هر حال این حتی یه نفر هم کشته میشه سر پخش شبنامه که عضو یه نفر که عضو وزارت تلگراف بوده محمود علی خان نوری میگه این به دست مامورین کشته میشه. بعد حتی یه عده دیگر هم دستگیر میکنن، همه حبل المتین وزیر همایون ناصر خاقان اینا رو همه رو دستگیر میکنن تبعید میکنن به اردبیل که شما چرا شبنامه ضد این جریان استقراض ولی میخوان محدودش رو خدمتون عرض کنم در حد کسانی بودن که به شهرحال تو انجمن سری شرکت داشتن و اطلاعات به این نحو داشتن ولی عامه خود مردم از اون میزان یا وخامت مسئله کمتر در جریان بوده، هنوز گسترش عمومی پیدا نکرده بود. البته تو اون زمان ها روسا یک امتیاز تازه هم میگیرن و بانکی که سرمایهش میگن از چند میلیون همون منات تجاوز نمیکرده تأسیس میکنن و هر یک از این متنفعین جالب بودی بانک استقراضی هر نفری از دربار یا متنفذین اون دوره از روحانی بگیری تا تجار و تمام درباری ها میگن 90% رجال ایران اینا همه یک مبلغی رو بدون قید شرط این بانک این کلکش بوده که میداده قرض به اینا. بعد موقعی که موعد پرداختش میشده از مطالبهش خودداری میکرده بانک سراغشون نمیسازه بیا موعدت رسید چرا قرض رو پس نمیدی. این آدم هم خودم تمام دیگه پول پرستم که بودن هر کدوم یه مبلغی رو به اطمینان از اینکه این بانک از ما نمیگیره فعلا از بانک قرض میکنن و به این ترتیب در واقع میرن زیر سلطه روس.
بله.
مخالفت ها برچیده میشه نمیتونستن دیگه مخالفت کنن چون یه منبعی بوده دیگه ازش پول قرض میگرفتن نمیگیره مثلا نمیدادن. چند سال این کار رو کردیم بانک استخراجی، جوری که بسیاری از این رجال ایران و شاهزادگاه و درباریون در واقع به بانک استخراجی مغروض شده بودن و تحت نفوذ سلطه روس قرار گرفته بودن. این از کلک هایی بوده که میزدن دولت خارجی اون زمان. به هر حال با چندین میلیون منات میگن طبقه حاکم و برخی از تجار رو روسی خریده بوده در واقع.
بله.
خب این دفاتر بانک استخراجی بعد از انقلاب روسیه چون به ایران واگذار شد، اسامی وامگیرنده ها توش هست. میگن بسیار از روحانیون اون دوره اینا همه نه منبع خوبی نرفتن وام میگرفتن. البته خب اون ایام میدونه روسیه و ژاپن مشغول جنگ بودن و ژاپن هم پیروز شد، یه نفرت های پی در پی آزادی خواهی ها قبل از انقلاب روسیه در روسیه خوب پا گرفته بوده و اینا باعث می شده که خب دولت استبدادی و عدسی دست ژاپن ضعیف می شد تو روسیه و انقلابات داخلی هم خب انجام شده بوده، ناتوانی اون دولت رو باعث می شه. اینا همه تایی که در جنگ جهانی اول 1914 از پا در می آد و بعدش هم خب انقلاب اکتبر می شه و بعدش هم دولت نینه. البته برخی جاها نه همه جا آنچه رو که دولت روسیه تزاری از ایران گرفته بوده به ایران پس میده. ولی خب تا اون زمان در ایران میخوام بگم که وضعیت پولپرستی و مثلا طمع خیلی از این نه تنها درباریان، خیلی از متنفذین اون دوره باعث شده بوده که این مثلا بانک های شکلی در ایران پا، بانک استخراج مثلا در ایران پا بگیره و امکان مخالفت و مبارزه باشه به شکل علنی بگیره. به خاطر همین تعجب من نمی کنیم که سکوت شد یه دفعه مثل دخانیات،
هیچ اتفاق نیفتاد،
هیاهو به راه نیفتاد.
بله.
من متوجه نشدم سوالی داشتی؟
نه بفرمایید.
در حال حالا یه چیز جالب هم خدمتتون عرض کنم، چون ما داریم وضعیت شکل‌گیری اصلاحات و موانعش و مسئله اقتصادی ایران رو توضیح، ما وقتی که اون بانک چیز شرکت‌های نفتی جهان رو توضیح دادیم، وضعیت اقتصادی مثلا آمریکا رو من خدمت شما و شنوندگان محترم به دست دادم تا متوجه بشیم که پایه قوت اون شرکت‌های نفتی وضعیت قوت اقتصادی داخلی آمریکا بود.
بله.
وضعیت به اصطلاح صادرات واردات از این که جزء همین دوره که ما الان مظفر میشا میدون موقع آمریکا جزء اولین صادر کنندگان جهان بوده، یعنی قوت اقتصادی شو بگم. حالا تو اون ایام ما یه مقایسه به این شکل از دست دیدیم، در ایران هنوز شرکت سهامی تشکیل نشده بوده و مردم اصلا اطلاع نداشتن که شرکت سهامی چی هست چی نیست. برای اولین بار یک شرکت سهامی به نام شرکت اسلامی که البته محصول افکار نوبی بود تو اصفهان ملک و متکلمین پای گزارش میده و مردم هم اسمش گذاردن کمپانی، توی اسم شرکت سهامی خارجیش کمپانی بوده.
بله.
این ملک و متکلمین یه عده از روحانیون متنفذ و دود که به هر نوع اصلاحاتی هم مخالف بودن با زحمت بسیار به اصطلاح با اون فصاحتی که داشته در بیان و سیز با اینا صحبت میکنه، راضیشون میکنه، موافقت اینا رو به دست میاره که این شرکت سهامی که اسمش هم تو شرکت اسلامی به وجود بیاره. نه در 24 به سال ربیع الاول میگن از سال 18 قمری حدود 1000 نفر روحانی معروف و رجال دولت و تجار معتبر رو دعوت میکنه به خونش. یه نطق بسیار بلیغی و مهیجی هم راجع به وضع اقتصادی کشور، فقر عمومی حرف بزنه، از استعمار سخن میگه، هشدار که ممکنه به واسطه تجارت ما رو هم مستعمره خودشون قرار بکنن ایران رو، و میگه که نمیشه در واقع با دستگاه های بافندگی دستی، من یاد گاندی افتادم،
در
مقابل کارخانجات بافندگی کشورهای بزرگ رقابت کرد، ولی به هر حال ما باید فرزندان خودمون رو برای تحصیل علم بفرستیم که این چیزایی که ما به اصطلاح کالاهایی که خود نیاز داریم شروع کنیم کالاها رو به جای وارد کردن مصنوعات کالاهای داخلی رو تولید کنیم.
بله.
همه بعد از اون صحبت قراش به اصطلاح موافق تأسیس شرکت میشن، یه نظامنامه هم تهیه میکنه و هر یک از حضار حدود مبلغی از این سهام شرکت رو میخره. در اون زمان پول نایاب بوده توی اصطلاح تهران، یه چیزی از نقطه نظر فقر عمومی و خدمتتون عرض کنم، میگن سر تهران، من تهران نیستم، نمیدونم شما شما هم که نیستید،
نه خیر بندم
شاید وارد، میگن یه کوچه بوده مثلا معروف بوده به کوچه صد تومنی،
بله،
برای که یه نفری که توی اون کوچه زندگی میکرده صد تومن درآمد مثلا دارایی داشته و معروف بوده به کوچه عیان دیگه، کوچه صد،
بله،
حالا با اون وضع اون دوره و فقر زیاد حدود تو اون روز 900 هزار تومان از طرف مردم این سهام خریداری میشه، یعنی تعهد میکنم و یک سومش هم نقدن میپردازم. به هر حال میگه زیاد طول نکشید که صدها دستگاه بافندگی درست شد، تأسیس شد، کارگران صنعتی مشغول به صنعتگر مشغول به کار شدن و این ملک المتکلمین یک کار ابتکار جالبی به خرج میده برای هر یک از روحانیون تو نزدیک عید بوده دیگه، یه دست لباس وطنی درست میکنه، تهیه میده و یه نامه هم جفتش میفرسته براشون و خواهش میکنه که روز عید با لباس وطنی بیاد بیرون،
بله،
و مردم رو هم به استعمال به اصطلاح
لباس وطنی
کالای وطنی در کن و خودش هم به اصطلاح و دوستان و بقیه بانیان این شرکت سهامی کلیه لباس های خودشونه که با پارچه های خارجی پوشیده بودند اونا رو میبخشن به فقرا و نیازمندان و از اون به بعد از پارچه وطنی برای لباسشون استفاده میکنن.
بله.
و هر حال بگم در حال بعد از مدت کوتاهی این شرکت اسلامی شعبات مختلفی تو تمام بقیه شهرهای ایران دایر میکنه و به هر حال کالاهای داخلی رو در تمام کشور رواج میده و این شرکت ملی هسته تأسیسات کارخانه های بعدی بوده، بزرگی بوده که بعدا به سبک نوین در اصفهان و بقیه شهرهای ایران
دایر شد.
به هر حال این علما هم خشم زیادی داشتن به دولت استبدادی اون دوره. یک اتفاق مهمی میفته در زمان مظفرالنشاه و اون که به اصطلاح یک مجتهد کرمانی بوده، حاج میرزا محمد رضا، که این از علمای خوشنام کرمان بوده،
بله،
مردمی که از دست این مامورات بخصوص دولت و گمرک و اینا عاجز بودن میرن خونه این خونش میشه کانون مخالفین توی کرمان. بعد این شاهزاده ظفر السلطنه فکر کنم این از که حاکم کرمان بوده زیاد خبر نداشته از نفوذ این میرزا محمد رضا کرمانی، شروع سرباز میفرسته و با یه خفتی اینو تفریر میبرنش ارگ دولتی و اونو میبنده به فلک و چوب میزنه. بعد این خبرش میپیچه در تهران و شاعر، حالا میخوام این تفاوت استقرازی چیز رو بگم، موارد جاهایی که باعث اعتراض میشده رو ما بسنجیم. به هر حال این خبرش تو تهران و بقیه شهرها، نجف که مرکز روحانیت بوده، به هر حال پخش میشه و اعتراضات زیادی نسبت به زمامداران وقت شروع میشه و در واقع میگن این ماجرا از اون زمان یک شکافی میفته بین روحانیون و دستگاه های دولتی که منجر میشه بعدا به نهضت مشروطه.
بله.
ولی ما میبینیم که در خود زمان ناصرالدین شاه اون وقتی که سه نفر اون میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و خبیرالملک اینا رو همه رو که خب دیگه من اصلا الان وقتش اینا چیز هست در مقام به اصطلاح علمی مثلا میرزا آقاخان کرمانی بخوام صحبت کنم، کتابش هست در دسترس شنوندگان محترم، میدونم که خب به هر حال علم جدید هم میدونستن، هم علم قدیم رو میدونستن، هم زبان خارجی آشنا بودن، نویسنده بودن، فن بیانش مثلا مشهور بوده، تألیفات بسیار زیادی داشتن بر ضد استبداد. اینها مجبورشون میکنن که ایران رو ترک بکنن. اون موقع میرفتن استانبول بیشتر که مرکز روشنفکران ایرانی در واقع بوده و بعد اونجا به اتفاق سید جمال الدین اسدآبادی کانون نهضت ایران رو تشکیل دادن.
بله بله.
در اینا یه خطابه هایی هم در منافع قانون و مزایای آزادی و حکومت ملی خود میگفتن و مینوشتن و این ناصر ریشا به علت دشمنی که با آزادی خواهان داشت این جمال الدین رو دشمن خودش میدونست و اون رو در سیزده قمری توقیفش میکنه، تبعید میکنه و به سلطان عبدالحمید عثمانی هم البته سفارشات مؤکد میکنه که این
مواظبش باش،
اینو سر به نیستش کن، برای که این قیام ارامنه ضد دولت عثمانی هم به تحریک این سید جمال الدین اون سه نفره.
بله.
البته خود اون عبدالحمید هم خودش میدونید بسیار مستبد بود و کینه‌جو و خیلی هم ضد آزادیخواه بوده. به علت خود اون معروفیت سید جمال الدین تو میونه ملل شرق و اون حتی مجامع سیاسی کشور غربی جرأت نمیکنه تعرضی بهش میکنه، فقط محدودش میکنه، میگن اجازه نمیداده که ملاقات بکنه کسی رو در مجامع دیگه حضور پیدا بکنه. منتها سفیر کبیر ایران که خودش هم اونم شخص همشون ماشاءالله مستبد بودن، اونم این سه نفر رو با بیرحمی زیادی میگن محبوس میکنه، بعد میفرستدشون ایران. تو اون زمان در زمان ناصر نشان خوب چیز پسرش والی خراسان بوده که بعد محمد دلشا میشه، اون هم که دیگه در سر آمده همه مستبد بوده، اینا رو در مرز نگه میداره و بعدش هم میفرسته اینا رو با فشار بسیار زیاد وارد تبریز میکنن توی زیرزمین، میگن نمور و نمناک زندان اوینایی الان حبس و زنجیر میکنن. و به هر حال اینا رو یه نفر رفته بوده دیدن اینا توی زندان، خیلی زیبا مینویسه، میگه که اون شیخ احمد روحی که تو زندان بوده این ازش میپرسه که میره ازش دلجویی بکنه، اینا بهش میگه که این شیخ احمد روحی که اگر شما قدر این زنجیری که به گردن ماست میدونستید اون رو با طلا میساختید. بعد بیچاره ها اینا رو بعد از چند روز میبرن به ارک و دولتی اون جلوی چشم محمد، یعنی به دستور اون محمد علی میرزا سر از تنشون هر ستشون جدا میکنن، پوست سرشون رو میکنن و پر از کاه میکنن و میفرستن برای عبرت تهران و نصف تنشون میزن تو رودخونه و بعد یه عده میرن در میارن و بعد دفن میکنن. اینا به هر حال این روحانیون روشن و بیدار اون دورم یه چند تا بودن مثل حاجی خادی نجم آبادی یا میرزا سید محمد طباطبایی از رهبران مشروطه شد. به هر حال اینا از میبینی وضع برخورد با روشنفکرا به این شکل بوده، یا تبعیدی بودن یا حبس میشدن و کشته میشدن یا مجبور بودن مثلا اگرم مقاله چیزی میخواستن در مخالفت بنویسن چه کنن، انتشار بدن یا تلگراف مخفی بزنن به مثلا کشور غربی یا در جراید فارسی زبان ایرانی که در خارج نشر پیدا میکرده.
بله.
نشر چاپ میشده. من یک اگر نمیدونم چقدر وقت هست، من وقت هست یا نه؟
بله، یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم.
شعری هست که این میرزا آقا خان کرمانی در وصف ناصرالدین شاه گفته.
بله، یه 5 دقیقه دیگه وقت داریم خانم.
و اون این که تو این شعر یک چند تا شعر بیتش طولانی، من چند تا بیتش رو میخونم خدمتتون. میگه که بترس ای جهانجوی ایران خدای، که بعد از تو خیزند مردم به پای، بنالند از دست جور و ستم، بگویند با ناله زیر و بم، که ایزد همی تا جهان آفرید، کسی زین نشان شهریاری ندید، که جز کشتن و بستن و درد و رنج، گرفتن هم از کهتران مال و گنج، ندانست و آزرم کس را نداشت، همی این بران آن برین برگماشت.
بله.
نه جان سپاهی از او شاد گشت، نه یک ذره زو کشور آباد گشت، نماند این هیچ، یعنی هیچ نماند ایش در ملک جایی درست، همه کار کشور از او گشت سست، به کار رعیت نپرداخت هیچ، پرستید گه گربه گاهی ملیچ، در این مدت سال 50 باز، که بر تخت میزیست با عز و ناز، همه جان مردم از او شد غنی، به هر شعبه از ملک آمد کمی، خزینه تهی گشت و ملت گدا، ز بیداد او دست ها بر خدا، سه نوبت شتابید سوی فرنگ، نیفزود او را به دل آر و ننگ، چو مست شکار است و محو خوشی، کجا داند آیین لشکر کشی، بخواهیم بر تخت این تخم کس، ز خاکش به یزدان پناهیم و بس، گزین شه ستمکار کزین شه ستمکار تر کس ندید، نه از نامداران پیشین شنید. همه ملک ایران از او شد به باد، به خاک آمدان افسر کیخوباد. خدایا روانش به آتش بسوز، دل بنده مستحق برفروز. وگر دادگر باشی ای شهریار، بمانی و نامت بود یادگار. به نیکی گذارند یاد تو را، پرستند مردم نژاد تو را. تن خویش را شاه بیدادگر، جز از گور و نفرین نیارد به سر. اگر چند بد کردن آسان بود، به فرجام زود دل هراسان بود. الا ای شه نامدار کهن، سزد گرز سعدی پذیری سخن. نه در بند آسایش خیش باش، که خاطر نگهدار و درویش باش. نه آسایدن در دیار تو کس، چه آسایش خیش خواهی و بس. ز من بشنو این نکته شاها درست، نباشد شهید تو بیداد جست. تو را هست فرهنگ و رأی و هنر، ندارد هنر شاه بیدادگر. که بیدادگری ز بیچارگیست، به بیدادگر بر بباید گریست. ز بیدادگر کیست بدبختر، که بیدادش آید به خود سختر. خب بعدی داشتم ناصرالدین شاه گرفت. البته حالا تا وقتی خیلی کوتاهی تو شعرم بودیم، یک مثلا تکامه های شعرهای وطنی هم اون موقع از افراد شاعرهای ناشناسی میگفتن. یه دو تا قطعه من خدمتتون میگم چون جالبه از نوع
بله بفرمایید من
وطنی که داشتم.
بفرمایید بله.
یه عنکبوت ار لانه دارد آدمی دارد وطن. عنکبوت آسا تو هم دور وطن تاری بتن. بهر حفظ لانه خود میکند تار عنکبوت. عنکبوت کم نی، عنکبوتی کم نی، ای غافل از حفظ وطن. عقل کل مهر وطن را معنی ایمان شمرد، معنی ایمان بود مهر وطن بی ریب و زن. شیخ اگر معنی وطن نشناخت معذورش بدار، این وطن نامش بود ایران. بیا از من شنو، بشنو ز من، بیا بشنو ز من.
بله.
یکی دیگه هم میگه که اینم کوتاه خدمت عرض کنم، میگه که دشمن گرفته دور به دور دیارتان، ای قوم از چه نیست روی ننگ و آرتان. یاد آورید همت آن خفتگان خاک، اسلاف با شرافت عالی تبارتان. تا بارتان شراب شد و کارتان قمار، بی درد و آر گشت صغار و کبارتان. در ملکتان به سیر بودند اهل شرق و غرب، در ملک غیر سیر کنان شهریارتان. حال اینو دعایی که کسروی، مرحوم کسروی نوشته تو کتابش در این بعضی از این تکامه های
بله. خیلی سپاسگزارم. بله انشالله بقیهش رو هفته آینده با شما ادامه خواهیم داد. خیلی سپاسگزارم خانم وفا از وقتتون و شب شما بخیر، تا هفته دیگه در خدمتتون باشم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم جاله وفا توجه فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 12552، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.